به نام خدا. سلام شنوندگان محترم داستان‌ها و آدم‌ها، وقتتون بخیر. داستان کوتاهی را خواهیم شنید و پس از داستان به تحلیل روانشناسی اون می‌پردازیم. در این برنامه داستان کوتاه فاجعه در معدن نیویورک نوشته هاروکی موراکامی رو خواهید شنید. هاروکی موراکامی متولد 12 ژانویه 1949 در ژاپن است. کتاب‌ها و داستان‌های او در ژاپن و همچنین در سطح جهانی پرفروش شده و به 50 زبان دنیا برگردانده شده‌اند. میلیون‌ها نسخه از آن در خارج از کشور خودش به فروش رفته است. کارهای او جوایز متعددی را از جمله جایزه جهانی فانتزی، جایزه بین المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزه فرانس کافکا دریافت کرده است. برجسته ترین آثار موراکامی عبارتند از تعقیب گوسفند وحشی، جنگل نروژی، کافکا در کرانه و مردی که میخواست پورتره نیستی را بکشد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم داستان فاجعه در معدن نیویورک نوشته ی هاروکی موراکامی را بشنوید. چراغ‌هایشان را خاموش کردند تا در مصرف هوا صرفه‌جویی کنند و تاریکی آنها را در بر گرفت. هیچ کس حرفی نمی‌زد. همه آنچه در تاریکی به گوش می‌رسید صدای قطره‌های آب بود که هر 5 ثانیه یک بار از سقف می‌چکید. معدنچی پیر گفت: بسیار خوب. همه سعی کنید زیاد نفس نکشید. هوای زیادی برامون باقی نمونده. صدایش را در حد نجوا نگاه داشته بود. با این حال تیرهای چوبی سقف تونل قژقژ آرامی کردند. معدنچی‌ها در تاریکی به هم چسبیده بودند و گوش تیز کرده بودند تا صدایی بشنوند. صدای کلنگ را، صدای زندگی را. ساعت‌ها صبر کردند. واقعیت کم کم در تاریکی محو می‌شد. انگار همه چیز مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. در دنیای دور یا شاید در آینده، در دنیای دور افتاده‌ای دیگر. بیرون مردم زمین را می‌کندند تا به آنها برسند. شبیه صحنه‌ای از یک فیلم بود. یکی از دوستان من عادت دارد هر وقت طوفان می‌آید به باغ وحش برود. او 10 سالی است که این کار را می‌کند. هنگامی که بیشتر مردم پنجره‌های طوفانگیر را می‌بندند یا آب معدنی ذخیره می‌کنند یا می‌بینند رادیوها و چراغ‌قوه‌هایشان کار می‌کند یا نه، دوست من خودش را در یک بارانی پانچوی نظامی جنگ ویتنام که چندی پیش خریده است میپوشاند و بیرون میزند. از خانه او تا باغ وحش پیاده 15 دقیقه راه است. اگر بدشانس باشد باغ وحش تعطیل است به دلیل هوای نامساعد و درها را بستند. هر وقت اینطور میشود دوست من روی مجسمه سنگی یک سنجاب که در کنار در ورودی است مینشیند و آبجوی ولرمش را مینوشد و بعد به خانه برمیگردد. اما هنگامی که به موقع خودش را به آنجا می‌رساند، ورودی را می‌پردازد، یک سیگار خیس روشن می‌کند و حیوان‌ها را تماشا می‌کند، یکی به یکی. بسیاری از حیوان‌ها درون پناهگاه‌هایشان رفتند. بعضی نگاه خالی خود را به باران دوختند. بقیه تحرک بیشتری دارند و در برابر تندباد بالا و پایین می‌پرند. بعضی از کاهش ناگهانی فشار جوی می‌ترسند و بعضی وحشی می‌شوند. ببرهای بنگال همیشه وحشیانه ترین واکنش را از خود نشان می دهند. گوریل‌ها حتی ذره ای از آرامش خود را در طوفان از دست نمی دهند. آنها به او نگاه می کنند که مثل یک پری دریایی روی سطح بتونی نشسته و می توانی قسم بخوری که واقعا دلشان به حال او می سوزد. دوستم می گوید مثل وقتایی است که آسانسور خراب می شه و تو با غریبه ها در آن گیر می افتی. اگر مسئله طوفان را کنار بگذاریم، دوست من هیچ تفاوتی با بقیه آدم ها ندارد. او برای یک شرکت صادراتی کار می کند و مدیر بخش سرمایه گذاری خارجی است. درست است که آن شرکت از شرکت های تراز اول نیست، اما به اندازه کافی موفق است. دوست من به تنهایی در یک آپارتمان نقلی تمیز زندگی می کند. دوست من یک ماشین کارکرده تمیز دارد، مجموعه آثار بالزاک، یک کت و شلوار سیاه، یک کراوات سیاه و یک جفت کفش سیاه که برای حضور در مراسم تدفین فوق‌العاده اند. هر بار کسی می میرد من به او تلفن می کنم و می پرسم آیا می توانم آنها را از او قرض بگیرم؟ هرچند کت و شلوار و کفش ها یک شماره برای من بزرگ هستند. آخرین باری که به او تلفن کردم گفتم ببخشید دوباره مزاحمت شدم، یک مراسم تدفین دیگه پیش اومده. او جواب داد خواهش میکنم، حتما باید عجله داشته باشی، چرا همین حالا یه سر اینجا نمیای؟ وقتی رسیدم کت و شلوار و کراوات را روی میز گذاشته بود. آنها به دقت اتو شده بودند، کفش ها واکس خورده بودند. او اینطور آدمی است. گفت یه روز من در باغ وحش یه گربه دیدم.
یه گربه؟
آره، دو هفته پیش برای یه مسافرت کاری به هوکایدو رفته بودم و سریعم به باغ وحش نزدیک هتلم زدم. یه گربه در قفس خوابیده بود و روی تابلو نوشته بودن گربه.
چه نوع گربه ای؟
یه گربه معمولی با خطهای قهوه‌ای و دم کوتاه و به طور باور نکردنی چاق. اون به پهلو دراز کشیده بود. خب شاید گربه ها در هوکایدو خیلی زیاد نیستن. او شگفت‌زده پرسید شوخی میکنی؟ مگه نه؟ در هوکایدو هم باید گربه وجود داشته باشه، نمیتونه اونقدر غیر عادی باشه. گفتم خب از یه زاویه دیگه به اون نگاه کن، چرا در یک باغ وحش نباید گربه باشه؟ اونا هم حیوانن، مگه نه؟ اون گفت گربه ها و سک ها جزو حیوانای عادی و پیش پا افتادن، ایشکی پول نمیده که اونا رو ببینه. فقط نگاهی به اطراف بینداز، اونا همه جا هستن، همیشه با آدم ها.
من کت و شلوار و کراوات و جعبه کفش را در یک ساک بزرگ کاغذی گذاشتم. گفتم ببخش که همیشه مزاحمت میشم، میدونم باید یه کت شلوار برای خودم بخرم، اما هیچ وقت فرصتشو پیدا نمی کنم. احساس میکنم اگه لباس مراسم تدفین بخرم یعنی بسیار خوب، اشکال نداره کسی بمیره.
اون گفت اشکالی نداره، به هر حال من از اونها استفاده نمیکنم، بهتره کسی از اونها استفاده کنه به جای اینکه اونها رو تو کمد آویزون کنم، درسته؟
درست بود. در 3 سالی که آن کت و شلوار را برایش دوخته بودن حتی یک بار هم آنها را نپوشیده بود. او توضیح داد
احمقانه است، اما از وقتی که این کت و شلوار رو گرفتم حتی یک نفرم که بشناسم نمرده.
همیشه اینطوریه.
اون گفت آره همیشه اینطوریه.
برای من برعکس. آن سال سال تشییع جنازه بود. دوستانم و آشنایان سابقم یکی بعد از دیگری مردند، مثل سنبله های ذرت که در خوش سالی پژمرده می شوند. من 28 ساله بودم. همه دوستانم تقریبا هم سن و سال من بودند، 27، 28، 29، سنی که برای مردن چندان مناسب نبود. یک شاعر در 21 سالگی می میرد، یک انقلابی با یک ستاره راک در 24 سالگی، اما بعد از گذشتن از آن سن فکر میکنی همه چیز رو به راه است. فکر میکنی توانسته ای از منحنی مرگ انسان بگذری و از تونل بیرون بیایی.
حالا در یک بزرگ راه ششمانده مستقیم به سوی مقصد خود در سفر هستی. چه بخواهی باشی چه نخواهی،
موهایت را کوتاه می‌کنی، هر روز صبح صورتت را اصلاح می‌کنی، از شرکت دوستت بیمه عمر می‌خری و صورت حساب‌های دندانپزشکی را برای خدمات درمانی نگه می‌داری. این کارها در 28 سالگی طبیعی است، اما دقیقاً آن وقت بود که کشتار غیرمنتظره در زندگی ما شروع شد. مثل یک حمله غافلگیر کننده در یک روز رخبتناک بهاری بود. انگار یک نفر بر فراز تپه‌ای متافیزیکی یک مسلسل متافیزیکی در دست گرفته بود و باران گلوله‌ها را بر سر ما می پاشید. یک لحظه ما مشغول عوض کردن لباس‌های ما بودیم و لحظه دیگر آنها دیگر اندازه ما نبودند. آستین‌ها پشت و رو شده بود. یک لنگمان را در یک شلوار کرده بودیم و لنگ دیگر را در شلواری دیگر. یک گنده به تمام معنا بود. اما مرگ همین است. در 12 ماه بعد 4 نفر دیگر هم مردند. یکیشان در ماه مارس در حادثه‌ای در یک میدان نفتی عربستان سعودی یا کویت جان داد. 2 نفر هم در جوان مردند. حمله قلبی و تصادف. از جولای تا نوامبر همه چیز آرام بود، اما بعد در دسامبر یک دوست دیگر مرد، آن هم در حادثه رانندگی. این دوستان حتی وقت نکردند به این فکر کنند که دارن میمیرند. مرگ برای آنها شبیه بالا رفتن از یک پلکان بود که قبلا 1000 بار از آن بالا رفته بودند، اما ناگهان یک پله زیر پایشان خالی شده بود. آن دوستی که از حمله قلبی مرد از همسرش خواست ممکن است تخت را برایم آماده کنی؟ او طراح مبلمان بود. ساعت 11 صبح بود. او ساعت 9 بلند شده بود، مدتی در اتاقش کار کرده بود و بعد گفته بود که احساس خواب‌آلودگی می کند. او به آشپزخانه می رود و کمی قهوه درست می کند و می نوشد. اما قهوه هم کمکی نمی کند. می گوید فکر کنم یه چرتی بزنم، پس کلم صدای وزوز می شنوم. این آخرین حرف های او بود. در تخت خواب به خود پیچید، به خواب رفت و دیگر هیچ وقت بیدار نشد. اشعه کمرنگ آفتاب روی کاناپه راحتیش افتاده بود. روی میز اصلی یک زیر سیگاری تمیز بود و یک گلدان بنت قنسول کریسمس. او کت و شلوار را در کاور پلاستیکیش از من گرفت. مثل خرسی که تازه از خواب زمستانی بیدار شده باشد، کش و قوس آمد و به آرامی آن را گوشه ای گذاشت. گفتم امیدوارم کت و شلوار بوی مراسم تدفین نگرفته باشه. لباس مهم نیست، مهم چیزیه که داخل اونه. گفتم گفت امسال یک مراسم تدفین بعد از مراسم تدفین دیگه داشتی. سرجم چند تا شد؟ انگشت‌های دست چپم را باز کردم و گفتم 5 تا، اما فکر میکنم دیگه تموم شد. مطمئنی؟ به اندازه کافی مردن. گفت شبیه نفرین اهرامه یا چیزی شبیه اون. آفتاب زمستانی به آرامی داخل اتاق میتابید. گفت این روزا کمی افسرده به نظر میرسی. گفتم واقعا؟ گفت حتما نیمه شبا زیاد فکر میکنی. من فکر کردنهای نیمه شب رو کنار گذاشتم.
چطور تونستی این کارو بکنی؟
او گفت هر وقت افسردگی به سراغم میاد شروع به تمیز کردن خونه میکنم، حتی اگه 2 یا 3 صبح باشه. ظرفا رو میشورم، اجاق رو گردگیری میکنم، زمین رو جارو میکشم، دستمال ظرفا رو تو سفید کننده میندازم، کشوهای میزم رو منظم میکنم و هر لباسی که جلوی چشم باشه تو میکشم. اونقدر این کار رو میکنم تا خسته بشم. بعد یه چیزی مینوشم و میخوابم. صبح بیدار میشم و وقتی جورابامو میپوشم حتی یادم نمیاد شب قبل به چی فکر میکردم. بار دیگر به اطراف نگاهی انداختم. اتاق مثل همیشه تمیز و مرتب بود. تلفن زنگ زد و او به اتاق خوابش رفت تا جواب دهد. با تماس‌های تلفنی بی وقفه و بی انتهای او خواستم به او بگویم که دیگر رفع زحمت میکنم، اما تلفن او تمام شدنی نبود. از انتظار کشیدن خسته شدم و تلویزیون را روشن کردم. کانال‌ها را از بالا تا پایین گشتم و در آخر روی برنامه اخبار متوقف شدم. یک درگیری مرزی، یک آتش سوزی، بالا و پایین رفتن نرخ تبادلات، مسابقه شنای زمستانی روباز، یک خودکشی خانوادگی. همه این خبرهای جزئی به نوعی مرتبط به نظر می رسیدن، مثل افرادی که در یک عکس فارغ التحصیلی دبیرستان کنار هم ایستادند. دوستم که از اتاق بیرون آمده بود پرسید
خبر جالبیه؟
گفتم نه واقعا. او دکمه خاموش کنترل را فشار داد. صفحه بلافاصله سیاه شد. اتاق بی حرکت ماند. بیرون پنجره چراغ‌های خانه‌های دیگر یکی یکی روشن می‌شد. ما 5 دقیقه همانجا نشستیم بیان که چیزی برای گفتن داشته باشیم. تلفن دوباره زنگ زد، اما او وانمود کرد صدای آن را نمی‌شنود.
آخر سال یک مهمونی برپا بود، مهمونی سالانه شب سال نو، در باری در راپونگی که برای مراسم اجاره داده شده بود. یک قطعه پیانوی 3 نفری نواخته می شد و غذا و نوشیدنی های خوب فراوون بود. وقتی با آشنایی برمی خوردم مدتی با او گپ می زدم. شغل من اقتضا می کنه که هر سال اونجا حاضر شم و خودی نشون بدم. مهمونی های شلوغ معمولاً با روحیه من سازگار نیستن، اما این مهمونی بی دردسری بود. شب سال نو کار دیگه ای نداشتم که بکنم. در مهمونی می تونستم تنها گوشه ای بایستم، خودم رو رها کنم، از موسیقی لذت ببرم. نه آدم زننده‌ای وجود داشت، نه لازم بود به غریبه‌ها معرفی بشم و نیم ساعت به حرفای اونها درباره رژیم گیاهخواری و تأثیر اون در درمان سرطان گوش بدم. اما اون شب یک نفر من رو به خانومی معرفی کرد. بعد از گپ کوتاه معمول سعی کردم دوباره به گوشه سالن بازگردم، اما اون زن تا صندلی‌ام منو دنبال کرد. او دوستانه گفت خودم خواستم منو به شما معرفی کنند. حد زدم باید 32 سالی داشته باشه. میتونست به راحتی کاری کنه که جوانتر به نظر بیاد، اما معلوم بود فکر میکنه به زحمتش نمیارزه. او گفت تو دقیقاً شبیه یکی از دوستانم هستی. آره، دوست دارم بدونم دیدن یک نفر که دقیقاً شبیه منه چه حالی داره. لبخند او لحظه ای عمیق‌تر شد و بعد به نرمی قبل برگشت. گفت اما این غیر ممکنه. اون 5 سال پیش مرد، وقتی تقریباً هم سن و سال الان تو بود. گفتم راست میگی؟ همون لحظه قطعه دوم پیانوی 3 نفره تمام شد و حاضران سرسری کمی دست زدند. نگران هیچ چیز نباش. شمع درونی میگه تو زندگی طولانی و شیرینی خواهی داشت. او دوباره خندید. تو باید از حیوانا خوشت بیاد. گفتم البته، و به دوستم فکر کردم که باغ وحش را دوست داشت و به کت و شلوار مراسم تدفین او. از صحبت با شما خوشحال شدم. خدا نگهدار. گفتم خدا نگهدار. Thank you.
هم از شنیدن داستان لذت برده باشین. تحلیل روانشناسی داستان رو بشنوید. همراه میشیم با خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس.
حضور همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم. امیدوارم تندرست باشید و در کنار عزیزانتون شاد و خرم باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. داستان رو شنیدید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید از این داستان؟ واقعا چطور تحلیل می‌کنید شخصیت افراد رو؟ یک گروه در معدن زیر آوار موندن به امید اینکه نجات پیدا بکنن، به امید اینکه افرادی که بیرون هستند اونها رو به بیرون بکشونن و دوباره زندگیشون رو شروع بکنن. در همین حال که این اتفاق افتاده، افراد دارن زندگی معمولیشون رو میکنن. شخصیت‌های مختلف با تیپ‌های مختلف با رفتارهای مختلف زندگیشون رو دارن ادامه میدن. خب یکی از این افراد فردی هست که به راحتی موقعی که بارون میاد انتخاب میکنه که بره به باغ وحش یک سیگار بکشه. یک نفر دیگه نگاه میکنه به زندگی دوستش و معنی زندگی او رو نمیفهمه. چرا اینطور زندگی میکنه؟ چرا وسیله‌ای رو خریده که استفاده نمیکنه یا لباسی رو گرفته که استفاده نمیکنه و خیلی راحت به زندگی نگاه میکنه. شخصی که مقابل اوست، یک شخصی شاید این که نگاهی که به زندگی داره یک نگاه ساده، یک نگاه آسان، و اینکه خب افراد چطور هر کدوم در جایگاه خودشون دارن زندگی میکنن به من ربطی نداره، من زندگی خودم رو میکنم. ولی فرد دیگر براش همیشه این مسئله است که خب این دوستش که نسبتاً موفقم هست، همه چی داره، واقعا چگونه داره زندگی میکنه؟ چقدر گاهی برای دوستش خسته کننده میشه؟ چقدر زندگی او براش شاید بیمعنی میشه؟ ولی خب یک فردی هست که داره زندگی میکنه، او کار خودش رو میکنه، ادامه میده به زندگی خودش، راحت راحت بی درد سر، بدون اینکه به مسئله فکر بکنه. ولی در این حال که داره اینطور پیش میره، یک اتفاق یک جایی میفته که افرادی در معدن زیر خاک قرار گرفتن و امید نجات دارن، امید زندگی رو دارن، اما او به راحتی از خیلی از مسائل میگذره. شاید ما در زندگیمون افراد اینچنین ببینیم که برای چارچوب زندگی خودشون یه مقدار راحتی رو میخوان و همونطور ادامه میدن، یعنی به افراد دیگه اون حس شاید نوع دوستی، حس همدردی، همدلی خیلی کمرنگه. نه اینکه نباشه، کمرنگه. یا اینکه میگه خب من دارم زندگی خودم میکنم، دیگران هم زندگی خودشون رو میکنن، پس به من خیلی ربطی پیدا نمیکنه. مهمونی میره، کار خودش رو میکنه، به زندگی خودش میرسه، مشغولیات خودش رو داره. به جای اینکه بخواد فکر کنه که چه اتفاقایی افتاده دور و برش، بیشتر سرش به زندگی خودشه. و این چنین آدمهایی رو ما دور و بر خودمون میبینیم، شاید هم برامون سوال باشه، ولی یک تفاوته. به هر حال شخصیت آدمها متفاوت شکل گرفته و متفاوت از همدیگه نگاه میکنن و زندگی میکنن. دیدگاه انسانهایی که تقریبا میتونم بگم بی اطلاع، این که خودشونو بزنن به بی اطلاعی از اتفاقایی که میفته در دور و بر، مثل اتفاقایی که تو تلویزیون داشت دوستش گوش میکرد و اومد بست، یعنی اهمیت زیادی نداشت. واقعا اتفاقاتی که میفته نسبت به اون اتفاقا چشم و گوش بسته است و اصلا خیلی اهمیت نمیده برای راحتی زندگی خودش. و این نمیتونیم بگیم بده، نمیتونیم من بگیم خوبه، چون این شیوه زندگی اون شخصه، شیوه زندگی فردی که داره دوستش رو تفسیر میکنه و تصویر میکنه. اون زندگیش یه گونه دیگه است. اون کسی که تو معدن کار میکنه و زحمت میکشه برای آنچه که در حقیقت ما داریم ازش استفاده میکنیم، یه زندگی دیگه داره، یه جور دیگه. یک نفر برای نجاتش داره دست و پا میزنه، یک نفر بی تفاوت به خیلی از مسائل اطرافش داره میگذره، یک نفر داره دست و پا میزنه برای یک مسئله اقتصادی. هر انسانی با تفاوت‌هایی که داره، از لحاظ شخصیتی داره زندگی میکنه و اون شیوهی که داره زندگیشو ادامه میده و مسیری که درش قدم برمیداره بر طبق اون چه هست که خودش فکر میکنه. آدم های آسانگیر، آدم هایی که راحت طلبن، آدم هایی که فکر نمیکنن به خیلی از مسائل اطرافشون، شاید یه کمی میتونیم بگیم دنیاشون کوچیکه. این دنیای کوچیک براشون آرام بخشه و حاضر نیستن که آرامش خودشون رو به هیچ قیمتی از دست بدن. ولی بعضی آدم ها نه، دنیاشون خیلی بزرگتره، خیلی براشون اهمیت داره که چه اتفاقایی میفته. شاید اون آدم ها خیلی سختشون باشه، خیلی ناراحتی بکشن، خیلی زجر بکشن، اما این دیدگاهشونه. بپذیریم که انسان ها با هم متفاوتن و همچنان که اگر در جای خطری باشه برای کسی، برای افرادی، یا گرسنگی باشه یا هر مشکلی باشه، گروهی دیگه ای دارن به راحتی به زندگیشون ادامه میدن. امیدوارم که در کنار خانواده خودتون خوش و خرم باشید. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به پایان داستان‌ها و آدم‌های این هفته رسیدیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت، ویژه عموم شهروندان با بخش‌های ویژه دانشجویی و دانش آموزی. محورهای اصلی جشنواره: کار داوطلبی، مشارکت اجتماعی در بحران‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی، موانع موجود در جلب مشارکت‌های عمومی. مشارکت اجتماعی از منظر دین، معنویت و اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی فردی و سازمانی. بخش‌های جشنواره: هنری، محصولات خبری و رسانه‌ای، ایده‌ها و تجارب نوآورانه، آموزش، پژوهش و فناوری. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. زمان و مکان برگزاری اختتامیه جشنواره: اردیبهشت 1401، سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی festivalsph.ir و یا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان @festival.sph مراجعه کنید. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی